ببینید، بازار خارجی برای بچه های انیمیشن باز شده. الان دارن با خارج کار میکنن خیلی راحت بدون دردسر. خیلی باید جذابیت
بعد از
ایجاد
کرونا
بکنی.
مخصوصا
بله، اصلا در حین در شروع کرونا و بعدش خیلی باید جذابیت ایجاد کنی براشون که توی فضای داخلی کار کنن. این نیروها وقتی میرن جذب بازار دیگه میشن، شما باید آموزش بدین و جذب نیرو کنی، یعنی این بدنه خالی میشه و باید به این بدنه اضافه بشه. با وجود این اتفاقات به نظرم الان حد خودش در حد یه معجزه است که ما داریم میبینیم هر سال انیمیشن داخلی داریم و البته مطمئنا هم بیشتر.
من اگر بگم بالای 3/4 یا حتی 4/5 تیم ما کلا از پسر دلفینی 1 به پسر دلفینی 2 منتقل نشدن و رفتن جذب پروژه های خوب خارجی شدن و اینها، فکر نمی کنم که بیراه گفته باشم. شاید آمار در بیارم از این با اینم بازم متفاوت.
یه فاصله کوتاه بگیریم، مجدد برمیگردیم و با ادامه موضوع در خدمت شما هستیم. شنونده های عزیز همراه ما باشید.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 20:31 دقیقه است و شما همچنان شنونده گفتگوی فرهنگی هستید با موضوع انیمیشن، موضوع جذاب انیمیشن و جایگاه انیمیشن در چرخه اکران که دو کارگردان و دو تهیه کننده و نویسنده بزرگ این عرصه رو هم مهمان برنامه ما هستن و در این خصوص داریم صحبت و گفتگو میکنیم. جام سرخیز، میخوام این سوال رو بپرسم که حالا جایگاه انیمیشن و کلن کارهای در حوزه در زمینه پویانمایی برمیگه به اوایل دهه 60، یعنی ما از دهه 60 کم کم آروم آروم سعی کردیم ورود بکنیم.
انبوه سازیش میرسه به اون، ولی خودش که برمیگره به قبل از اون.
آره دیگه، یعنی در واقع جدی‌تر نگاه شد بهش و آمدیم جلو. یه نکته وجود داره، ما قبلا یک برنامه رو داشتیم، اجرای برنامه رو می‌کردم تحت عنوان ایرانیمیشن و با افراد جوان این حوزه صحبت می‌کردم، از دغدغه‌هاشون پرسیدم، میگفتن که یک موضوعی وجود داره تحت عنوان که ما میبینیم توی خارج از کشور انیمیشن هایی که تولید میشه بعدش تازه فرایند اقتصادی شروع میشه، یعنی لوازم تحریرش تولید میشه، کیفش تولید میشه، لباسهاش تولید میشه، عروسکاش تولید و ادامه دار و اون چرخه مالیه همینطور برای صاحب اثر میاد که اون تشویق میشه که بیاد 5 سال 7 سال 8 سال همونطور که جناب خیلنش هم گفتن زمان بذارم یه چیز با کیفیت تولید کنم، بعدش قراره تا چندین سال از بغلش بهره برم. همونطور که ما دیدیم میگه مرد عنکبوتی مثلا، خب یه قهرمانی که تخیلی ساختن و الان همچنان داره تولید میشه و بالا پول براش رو میاره به همراه. میخوام که در این حوزه ما الان کجای کاریم، چرا لنگ میکنم؟
ببینید اون اینجوری میشه که حالا خیلی خودمونیش میشه این که همین یه کارو ما داریم انجام میدیم به اون واقعا وصل شدن و اتصال جامعه حرفه‌ای انیمیشن تولید به یه بدنه بازاریابی، مارکتینگ، اقتصاد، میدونید چیزی که باید اونها درماشون و البته خود مسئله آی پی یا مالکیت فکری، اینتلیکچوال پراپرتی، چیز بحث پیچیده‌ایه. و جالبه که ما دقیقا قبل از اینکه بریم تو استودیو داشتیم در مورد این حرف می‌زدیم که فقط انیمیشنه که همچین ویژگی داره. یعنی من همون مثال ما پسر دلفینی رو میزنم الان که الان همینجاست میتونیم در موردش حرف بزنیم. اینکه مثلا یه پروژه سینمایی تولید میشه، عمر این پروژه سینمایی ادامه پیدا میکنه، میاد توی تولید مجموعه و سریال ازش. همین مجموعه سریال و خود همین سینمایی میتونه بره خارج از ایران و کاملا و به راحتی ارائه بشه و بفروشه. کاری که در مورد سریال های داستانی خودمون یا فیلم سینمایی داستانی خیلی به ندرت
داستانی
خیلی...
رو میخوای با رئال چیز کنی؟
من میگم لایو اکشن دیگه، بگم داستانی، برای اینکه
به اون برم داستان داریم.
آره
رئال
نه
داستان
نه
بود.
نه به معنای چون الان میگیم فیلم داستانی مستند و انیمیشن، به خاطر اون تقسیم بندی بیشتر مخاطبی رو دارم نگاه میکنم. حالا میگم رئال داستانی، رئال لایو اکشن، هر چیزی که قرار اسمشو بذاریم. میخوام بگم که بله این مسئله خیلی مهمیه. آه. و این داستانیه که میتونه اقتصاد انیمیشن رو تقریبا بی نیاز کنه از هر کمک دولتی مثلا. آه. میتونه خودش رو بچرخونه، کمان که داره این اتفاق هم میفته. شما مثالای خیلی حالا خیلی دوره ها، ولی میخوام فقط بگم که مثلا یه کاری مثل کارز و ماشین ها رو شما میبینید که به لحاظ شاید مثلا حالا هنریش هم جزء تو سطح کارهای دیگه پیکسار نباشه. ولی مثلا 200 میلیون دلار هزینهش میشه، 800 میلیون دلار میفروشه، ولی چرخه اصطلاحاً مرچندایز یا محصول جانبی یا بازارهای مجاوری که فهم میکنیم میشه 8 میلیارد دلار. بعد شما به این نتیجه میرسید که این اصلا شبیه یه آگهی تبلیغاتی 90 دقیقه‌ایه که بیا تو سینما پخش بشه، اون بچه ببینه بگه من حالا ماشیناشو میخوام برم. میدونی یعنی این چیزیه که داره اون
چیفشو میخوام.
100 خورده ای سال فقط میکی ماوس رایتش آزاد نشده بود و هر جای دنیا شما یه میکی ماوس روی پیرهن یه بچه میدین بدونی که اون تولید کننده یه درصدی به کمپانی دیزنی داده. و این یعنی
و خب این اصلا گردش اون جریانه که میتونه تولیدش رو هم به همون نسبت ساده بکنه. حالا چرا اینجا این اتفاق نمیفته توی ایران، یا حالا خیلی تو سطح خیلی کوچیکی داره اتفاق میفته؟ اولیش اینه که من حالا اینو برمیگردم اول به خودمون بگم که به هر حال ما تولید کننده ایم دیگه، ما سازنده انیمیشنیم. ما از بازار به صورت جریان اقتصادیش خب باید در واقع یک گروهی به کمک این جریان بیان. اما مسئله بعدی بخش زیادش هم قوانین کپی رایته. یعنی اگه الان فرزان همون باز پسر دلفین شما نشستین جلو من مجبورم پسر دلفین
بزنم. نه آقا راحت باشی، این همه
کار خودمون هم هست. آره این الان مثلا منم کار خودم الان توی مثلا اپلیکیشن دارن تولید میکنن میسازن و همون کارا رو دارن توش نمایش میدن مثلا، یا دارن دفترشو تولید میکنن. شما هم قطعا همین داستانو دارید.
اتفاق خنده‌داری که افتاده بود، ما یک سری طراحی ها و دیزاین های خوب برای دفاتر و اینها آماده کردیم با هزینه استودیو و به رایگان در اختیار دفترساز حالا به نوعی چیز کردیم، گفتیم آقا از این فروشش مثلا انقدر درصد یا فلان. برعکس شده بود، میگفت خب شما چقدر میدین که من اینو بزنم روی دفترم، بعدن فروختم من یه درصدی به شما بدم. گفته ما باید به شما پول بدیم. گفت من وقتی خارجیشو بهترینشو میتونم با رایگان داشته باشم، شما اگه بخواین بیاین بزنید شما یه سرمایه گذاری بکنید که من دفترساز این عکس پسر دلفینی رو بزنم روش، بعدن اگه فروش گو یعنی یه جور شراکت. گفتیم خب تو اصلا به اون آی پی ما احترام نمیخوای، یعنی اینکه این آی پی تولید شده، این همه فروخته، این همه هزینه شده برای این تولید، خب وقتی رایت وجود نداره.
اگر مجبور بودن که برای زدن عکس یک انیمیشن خارجی پول پرداخت بکنن که بتونن کارو بکنن، بعد میشستن دلاری حساب میکردن میدن که خب چرا من برم اونو انقدر هزینه کنم وقتی پسر دلفینی نمیدونم بچه زرنگ لوپ تو این همه انیمیشن خوب ایرانی دارن، خب میرم اینو میدم یه پولی هم تو جیب سازنده خود ایران بره.
مثالش همون وی او دی ها رو میخوام امیر جان دیگه باز کن، چون وی او دی واقعا این پخش کننده های خانگی نمایش خانگی یه اتفاق عجیبی در اینجا اتفاق میفته. آها. و این رو امیر جان حالا شما ادامه بده، من بعد خب بذار من بگم.
نه اوکی بذار من بگم، بعدش من برم سراغ آره. کاری که باید انجام میدم. آره.
خیلی خوبه که ما آره.
نه میخواستم خیلی خوبه که ما تصویر نداریم. آره. ببینید یه نکته جالبی ما الان دارم. آره این همین موضوعی که اون مثلا سازنده دفتر و لوازم تحریر داره میگه، من وقتی بیام بشینم روی صندلی اون نگاه بکنم اینم خیلی شاید حرف بی ربطی نمیزنه واقعا، میگه خب من اینو زدم چه تضمینی وجود داره. ببین شما یه مثال خیلی واضح تو همه جا ما انیمیشن یا هنریه که از اون طرف اومده دیگه، بعدم نیست در مورد اقتصادش و توسعه اقتصادش به اونور نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. ما نمیخوایم یهو همون قدم اول بیایم خودمون رو با مثلا هالیوود مقایسه بکنیم که جنس اندازه بازارش خیلی فرم کنه، یا ژاپن که خب اندازه‌هاشون فرم کنه. وقتی نگاه می‌کنیم به کشورهای اطراف خودمون و این مقایسه خیلی عجیبی هم هست که ما الان دیگه راحت توی موقعیتی هستیم که می‌تونیم خودمون مثلا با فرانسه مقایسه کنیم، با می‌تونیم با انگلیس مقایسه کنیم. یک جور حمایتی اونجا انجام میشه، اونم اینه که مثلا شبکه‌های تلویزیونی یا پلتفرم‌های پخش رو میان توی نسبتی قرار میدن که مثلا 30-70 شما باید حتما کار داخلی تولید داخلی آها. انجام بدید و تولید خارجی چرا
پخش کنید. آره. پخش کنید، یعنی اینکه مثلا الان فرانسه 60-40 60% فرانسوی 40% خارجی.
و این چی میشه؟ باعث میشه که اون کار دیده بشه، کار داخلیشون دیده بشه. هیچ پولی هم شاید اینجوری داده نمیشه، فقط دارین از یک اعتباری، از یک درصدی از این ترافیک مصرفی یا آنتن جریان پخش زنده دارید استفاده میکنید. خب ما حالا توی پلتفرم ها میبینیم کار خارجی نسبتش اصلا با کار داخلی شاید بشه بگیم 1 به 99، به خاطر اینکه حجم کاری که از اون طرف، حالا باز اون تلویزیونه مجبوره برای کار خارجی یه پولی پرداخت کنه برای رایتش، ولی اینجا که همچین اتفاقی نمیفته. به قول شما کار اونور داره رو اکران میشه، اینجا ما توی پلتفرم ما
شده آماده است.
بله، یعنی دقیقا. نسخه پرده ای میادش که میگن ما پول دادیم، غیر ممکنه این پول رو داره
و این جریان تا نباشه این بازاره برای انیمیشن داخلی ساخته نمیشه. این نه استفاده از مثلا رانت و ویژگی خاصیه، نه کمک مالیه، این دقیقا
نه گمرکی خاصی میخواییم به اونا بزنیم چند
تازه باز همچنان رقابت نابرابره، برای اینکه اون طرف حجمی که داره میاد چون کپیرایتی نداره و پولی براش پرداخت نمیشه خیلی زیاده، باز اصلا این طرف داره خیلی قطعه چکونی محصول اضافه میشه.
چین 80-20 خب، یعنی ورود به بازار چین سخت ترین بازار دنیاست، چون 80% محصول داخلی دارن پخش میکنن و 20%
خب این نکته ای من دارم اینجا. خب من نگاه میکنم شبکه نمایش خانگی و حالا سینماها و شبکه تلویزیون خودمون،
جواب سوال شما رو من نداریم ما اونقدر. خب عرضه و تقاضا همینه دیگه. نگاه کنید، اقتصاد علم عرضه و تقاضاست. خب وقتی که یک بازار، یک پلتفرم اون وقت مجبوره برای اینکه این شرایط اتفاق بیفته، چطور میاد مثلا سریال
سرمایه گذاری
این سرمایه گذاری اتفاق میفته، نه خود پلتفرم. سرمایه گذاری که میبینه یک جایی باید هزینه‌ای بده و این رو چیز بکنه، نگاه کنید وقتی شما یک طرف این قضیه خلأ ایجاد میکنی، یک طرف کشش ایجاد میکنی، از اون بر شرایط تولید، نیروهایی که به اون سمت میرن، تعداد استدیوها و همه اینها یه شرایطی رو به وجود میاد توشون. خب و این قضیه فرهنگ و اقتصاد فرهنگ که خب.
من اینو بازش بکنم، این که شما گفتید منظور این هست، میگیم که باید اگر این قانونه باشه که اون شبکه نمایش خانگی ملزم باشه که از آثار انیمیشنی 60% ایرانی بزنه،
نه آثار داخلی، اصلا فرق انیمیشن و غیر انیمیشن، نه
هر آثاری که به نمایش میذارن،
ما میگیم 10%،
10%،
یعنی الان 10% برای ما یک عدد افسانه‌ای هستش، نه 80%، نه
40%. تقاضا بره بالا، به این موجب این قانونه که مجبور هستن داشته باشن، میگن خب ما الان مجبوریم دیگه، برای اینکه بتونم اینو صرف و نگه دارم، پس بذار برم یه هزینه بکنم، دو تا انیمیشن ساز بیارم، دو تا
خودش هم حتی نه سرمایه‌گذار میتونه ببینه، بگه آقا الان این منتظر اینه ها، یعنی من الان اینو بسازم رو دستم نمیمونه، آرشیو جایی نمیشه و یه ارتباط بین مخاطب و چیز به وجود میاد. این میشه حمایت دولتی، این میشه حمایت قوانین، حمایت قوانین
لزوما حمایت نباید پولی باشه، یعنی حمایت قانون درستی که باشه میتونه حمایت رو انجام بده. و این نکته
هرچند که پولی هم تو خیلی از دنیا بوده و سینمای رئال ما
هنوزم هست، هنوزم الان شما
فارابی، سیما فیلم و خیلی از اینها، چرا باید ما اینقدر فیلم داشته باشیم که تولید میشن و نمیفروشن؟ مطمئنا یک حمایتی وجود داره دیگه که هست. ما فعلا دستمون رو گذاشتیم رو پای خودمون، ولی با این شرایط جریان ساز نمیشه بود. یعنی اینکه دولت، الان ما نماینده اسکار داریم، این همه ارگان دولتی داریم ما که بخش فرهنگی دارن، بخش انیمیشن دارن، اصلا بعضی از ارگان هامون جز شرح وظایفشونه. ما یه اسپانسر نداریم از این کار اسکاریمون که بتونه به شکل استاندارد تو اونجا الان پخش و نمیدونم رای گیری و این جور چیزا بتونه حمایت اون شرایط رو داشته باشه،
کاملا باید هزینه شخصی باشه. یه نکته وجود داره، این که خب الان نهادهای مختلف هستن که حمایت میکنن و تولید میکنن. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فکر میکنم اگر ما بخوایم جای رو متولی این امر در نظر بگیریم که جزء وظایفش باشه که آقا تولیدات خوبه با کیفیت، تا اونجایی که میدونم هم تولید دارن تو این حوزه،
بله بله.
حمایت‌ها چطوره از طرف کانون پرورش فکری؟
ببینید خب الان همین فیلمی هم که داریم در موردش صحبت میکنیم، فکر کنم اونجا حالا من البته مناسبات دقیق نمیدونم، فقط هم کانون نیست، ببینید مراکز دیگری هم داریم، هر کدوم هم دارن توی جریانی این کارو میکنن. کانون داره کار بلند تولید میکنه، کار کوتاه هم تولید میکنه و سوابقی هم که تا الان داشته خب سابقه درخشانی بوده، حداقل چرا وظیفش تولید مثلا فیلم های کوتاه
هنری بوده.
هنری بوده که به نظرم به خوبی انجام داده. مرکز گسترش سینما مستند و تجربی که هم شما دوره‌ای بودین و هم من بودم، وظیفش تولید انیمیشن کوتاه باز بخش هنری بوده، اونم خیلی موفق بوده،
درخشان بوده مخصوصا این سال.
بله، مرکز پویانمای سبا توی بخش تولید تلویزیونی فعاله. اینا کاری که دارن میکنن داره انجام میشه. ببینید بحث تولیده حالا توی سینمایی البته یه ذره ماجرا فرق میکنه طبیعتا،
حالا حوزه هنری به یه شکلی
داره میاد بالاخره و خیلی هم خصوصی دارن این کارو میکنن.
همین میخوام بگم یعنی دارن همکاری میکنن، تعامل وجود داره، صفر نیست.
نه این که بگیم صفره که نه. ببینید بازم میگم، البته بگم که دیگه خود انیمیشن خودش جای خودشو باز کرده طبیعتا. اینو بگم به این معنا نیست که این مراکز حمایت نکردن، اصلا من اینو نمیگم، برداشت اشتباه نشه، داره این اتفاق میفته طبیعتا، ولی به همون نسبت هم انیمیشن جای خودش رو باز کرده کاملا. اصلا دیگه الان فکر کنم بحثی در مورد، ببینید یه زمانی شاید ما یک دوره‌ای بود که حالا ما بگیم دهه 70 مثلا که انیمیشن یه وضعیت دیگری داشت تولیدش در ایران، خیلی به سختی انجام میشد، تکنولوژی داشت تازه یه تغییراتی میکرد، کار تولید تلویزیونی تازه داشت پا میگرفت. الان وضعیتی که نسبت به اون موقع، اصلا یک زمانی تولید سینمایی انیمیشن تو ایران یه رویایی بود، الان اینجوریه که میگیم خب امسال 5 تا کار داشتیم سال دیگه. این خیلی اتفاقات توی بازه زمانی خیلی کوتاهی هم افتاده و کیفیتش خیلی کیفیت عجیب و غریب بالاییه. ما هنوز هی میگم برامون عادی شده، امیدوارم این عادی سازیه هی به همین نسبت هم جلو بره، مخصوصا توی اون بخشی که باید یه تناسبی سهمی از مخصوصا پلتفرم ها یا حالا کلا اکران داشته باشیم، چون الان داریم راجع به اکران صحبت میکنیم. چیزی که باید سهم اکران انیمیشن باشه نه به زور، اتفاقا به انتخاب، به خاطر اینکه میتونه فروش همیشگی دائم داشته باشه و بر اساس جریان هم تغییر نکنه. حالا مثلا الان ممکنه کمدی یه دوره خوب بفروشه دوباره یه چیز دیگه جایگزین، انیمیشن یک بازار ثابت خودشو داره و این بازارم هر بار پوست میندازن، یه گروهی بالاخره کودکان و نوجوانان، یه نسلی بزرگتر میشن، نسل بعدی باز دوباره این محصول رو به اجبار نیاز داره. من میگم این مشتری دائمش وجود داره، باید یه مقدار روی اکران یه کمی فکر کنم جدی تر فکر.
الان توی خب همین رو میخوام بپرسم، الان این سبدی که تقسیم میشه سانس‌ها و ساعت‌های اکران در اکران‌های عمومی اصلا کاری به جشنواره ندارن در طول سال، این تقسیم به چه شکلی؟ یعنی الان واقعا اینطور هستش که ساعت‌های خوب، سانس‌های خوب، سینماهای خوب، تعداد خوب برای انیمیشن در نظر گرفته بشه یا نه؟
خب نگاه کنید، میگم هر سال انیمیشن یکی از رتبه‌های برتر رو داره. هر سالی که یک انیمیشن با کیفیت ما داشتیم که این سال‌ها میشه گفتش که تقریبا داشتیم، خب ولی نه، از نظر سانس به نظر من این اتفاق نیفتاده. یعنی حالا یا سانسا میادش سانسای تایمای روز و اینهایی میشه که حالا بعدش میگن خب شما برای مدارس و اینا میخواین اکران بکنید، هم این که ما میبینیم خیلی از انیمیشن ها، حالا در مورد انیمیشن خود من خوشبختانه اتفاق این به این شکل نبوده، به قول معروف لیدر نمیشن، زود میان پایین توی چیز، توی اکران. و یک سری اتفاقات هم حالا به هر حال ما توی بدنه انیمیشن رئال جامعه نیستیم، ولی به هر حال اون قدم دور نیستیم. اینی که سانس و بلیتش رو تهیه کننده میخره برای اینکه بمونه روی چیز و از این جور چیزا، ما تو سینمای رئالمون داریم. سینما انیمیشنمون خیلی سینمای پاکتری و مظلومتری هستش. ما همین الان باورتون نمیشه به غیر از بابایی و شنگول و منگول، چون چند تا رو میگم مطمئنا تبلیغ نمیشه، اتفاقا هم بشه برای انیمیشن ها خوبه، ما ساعت جادویی هم فکر میکنم الان اکران
بله.
هیچ صحبتی ازش نیست خب، و رکوردهای فروش رو دارن انیمیشن ها میزنن، فروش های خودشون رو که زدن، فروش من بهتون بگم دو سال پیش برترین فیلم تاریخ ایران رو هم زدن ها، یعنی مثلا ما 60-70 میلیارد تومان داریم الان، صحبت های به این صورت هست. حالا فروش خارجی که دیگران و سینمای رئالمون حالا حالا ها با بدوه برای اینکه به انیمیشن برسه و این ارزاوری داره. اتفاقی که امیر جان گفتش خودت اون موقع بگو، من الان فیلم پسر دلفینی دو، ما اصلا بعد از پسر دلفینی یک قرار ساخت دویی از این کار نداشتیم و فیلمنامه دیگری رو جلو بردیم تا سیناپس رسیدش، داشتیم کار نهاییش رو انجام میدادیم، فیلمنامه رو بریم تو تولید. یکی از این کشورهایی که ما پسر دلفینی رو اونجا پخش کردیم با اقبال وقتی دیدن مواجه شد و اینها، اومدن سرمایه گذاری کردن روی آی پی ایرانی، یعنی گفتن این کار شماست، ما اصلا هر جوری که شما خواستین داستان رو بگین، ما سرمایه گذاری میکنیم، فروش چه داخل کشور خودمون، کشور ترکیه هم هست، کشور دوری نیست، فروش داخل ترکیه رو ما با شما شریک میشیم.
چقدر خوب.
خب یعنی الان پسر دوربین دو با سرمایه گذاری مشترک خودمون و به قول معروف یکی از شبکه های دولتی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی ترکیه اتفاق افتاده و ما حالا توی بعضی از چیزهایی که اتفاق افتاد، مثلا ما اسباب بازی های پسر دلفینی رو داشتیم یا کتابش رو، اونا الان این آی پی ها رو هم دوست، آی پی رو هم ببخشید، این محصول رو هم دوست دارن پیش پیش بخرن.
چقدر خوب.
میگه سری جدید اسباب بازی هاتون رو ما پخش جهانی میتونیم بکنیم، کتاب ها رو ما توی چین با این کیفیت قرار تولید بکنیم بعد پخش جهانی بکنیم. و یه مقدار توی اقتصاد آدمهای باهوشی هستن.
بله.
و یه مقدار با اقتصاد آزاد کار کردن، یه ذره از کپسول خارج‌ترن و میدونن و این ارزش سرمایه‌گذاری رو دیدن. به نظر من اگر که دولت این حمایت رو نکنه، سرمایه‌گذار داخلی این حمایت رو نکنه، دیگران این کار رو میکنن و عقب میافتن توی رقابت و همیشه تولید کننده محجوب، محجور و قانعی وجود نداره که آی پی ایرانی بده دستشون. این خطر وجود داره که اگر که خارجی بیا سرمایه گذاری کنه یا یه اتفاق دیگه ای، بیا اینو برای من بساز. خب و ما همچنان داریم آی پی ایرانی تولید میکنیم، قهرمان ایرانی داریم به دنیا عرضه میکنیم. آره الان کشورهای اطراف حداقل با حجم خیلی زیاد یه بچه ایرانی رو به عنوان قهرمان دارن میشناسن، بچه های خودمون که خیلی بیشتر، خیلی
با پوشش ایرانی و معرفی فرهنگ و یه سری از آداب رسوم ایرانی که ما پسر دلفین رو
شما دو بار دیدین کار رو توی سینما اصلا. حالا یا بعد از حالا شرایطش که ویودی و اینها شدش، من مادری برای من 17 تا بلیت سینمایی که پسرش 17 بار توی سینما دیده بود و فرستاد و ما هم حالا به رسم تشکر یه اسباب بازی و اکشن فیگور پسر دلفینیو براشون هدیه فرستاد.
من زمان زیادی نداریم، داخل پرانتز سوال فقط بپرسم خارج از بحث، علیزه تلسچی هست تو پسر دلفینیو دو یا نه؟
نه
نیستش. یعنی چه کسی خواننده دیگه؟
اجازه بدین که آره دیگه به هر حال وقتی علیرضا چه تلسچی با اون طیف مخاطب و اینها نیستش و ما هم قول 20 حداقل 20 درصد کیفیت بالاتر رو داریم روی انیمیشنمون میدیم، مطمئنن با احترام خیلی زیاد به آقای تلسچی که تو جشن حافظ هم نامزد بهترین خواننده تیتراژ شدش پسر دلفینی، به هر حال سعی کردیم که باز کیفیت رو تو این بخش حفظ کنیم مثل ایشون.
پس بعد منتظر باشیم ببینیم. بریم سراغ جنبندی، 3 دقیقه کلا زمان داریم جناب سحرخیز. با توجه به همه صحبت‌هایی که کردیم، به عنوان یک کسی که در حوزه انیمیشن سال‌هاست دارید کار می‌کنید، در حد 1 دقیقه دغدغه و خواستتون برای اینکه تشویق و انگیزه بگیرید برای ادامه کار پرقدرت‌تر چیه؟
الان تو این چند سال انقدر گفتیم تو یه دقیقه کپسولی و فشرده کردنش سخته، اما من احساس میکنم که حمایت، حالا میخوام مالیشو بذارم کنار که بقیهش هم گوش بدن اصلا اول نترسن، حمایت هایی که میتونه فضای بازار انیمیشن، اندازه بازار انیمیشن رو گسترده کنه، علل خصوص در واقع سکوهایی که هنوز به دست انیمیشن ایران اونقدر شاید نیفتاده، نتونسته، چه پلتفرم پخش آنلاین باشه، چه استفاده بهره برداری از مالکیت معنویش در تولیدات دیگر باشه، مثل گیم که باز اونم میدونید چیزی نمیخواد، اونقدر لوجستیکی نداره، انبارداری، میدونید اینا چیزاییه که میتونه خیلی کمک کنه به گسترده شدن این فضا. کتابای دیجیتال آنلاین، اینتراکتیو بوک یا کتابای تعاملی، اینا بازاریه که خیلی راحت میتونه اینو توش، چون نوع جنس محتواشون هم نزدیکه، میتونه بره. یه سری قانون گذاری میخواد که یه قولهایی هم داده شده، امیدوارم فقط عملی بشه
ان شاء الله. من جناب خیر کلام پایینی شم.
خواهش میکنم. انیمیشن داره راه خودشو پیش میره و فکر میکنم که ثابت کرده خودشو. الان دوره به عبارتی برندینگش نیست، انیمیشن الان برند شناخته، یک محصول شناخته شده است هم توی دنیا و فکر میکنم الان توی ایران. مسئله این هستش که اگر که حمایت نکنن خودشون باز عقب‌تر میافتن. و این در مورد حمایت، در مورد مردم هم قولی که من به مردم میدم، همچنان وایسادیم برای مردم و داریم براشون کارهای بهتر و بهتر میسازیم. بیان از کارهایی که مطمئنن دوست خواهند داشت حمایت بکنن با دیدنشون، اگر دوست داشتن بازم حمایت کنن.
آقا دم شما گرم، ممنونم بابت گفتگوی خوبی که امشب داشتیم و سپاسگزارم از شما شنوندگان جان که تا پایان این گفتگو همراه ما بودید. انیمیشن ایران راه طولانی رو پشت سر گذاشته تا به این کیفیت و به این جایگاه خوب رسیده و قطعاً در آینده قرار هست شاهد درخشش بیشتر باشین در صنعت انیمیشن کشورمون، با وجود عزیزانی که دغدغه‌مند و توانمند هستن همچون جناب خیراندیش و جناب سرخیز عزیز که امشب در خدمتشون بودیم. یک خواهشی دارم به عنوان یک علاقه‌مند، فقط به عنوان یک علاقه‌مند حوزه انیمیشن، لطفاً کارهای انیمیشنی که می‌بینید به صورت قانونی ببینید، روی پرده سینما ببینید که چه بهتر، وقتی هم که حالا به صورت‌های دیگه اومد به صورت غیر قانونی خلاصه نگاه نکنید، یعنی یه ذره هوای انیمیشنی ها و البته همه ژانرها رو داشته باشیم. خیلی ممنونم، تا گفتگوی فرهنگی بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
برای گرامی داشته یا ناف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یامنداه 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
چیه پرهام جان؟ چی شده؟
بابا این پرده ای که میخوای بزنی جلو پنجره چقدر زمخته.
آره بابا جان زخیمه، تازه خریدمش.
خب چرا اینقدر زخیم؟
بقایی بله، ببینم جواب بچه رو چی جوری میدی.
خودم بلدم، لازم ببین. نکرده تو منو تحریک و ترغیب کنی. ببین پسرم.
بله بابا.
این پنجره های خونه های قدیمی علت اصلی هدر رفتن گرمان، هر کاری بکنی ها گرما از لای شکافاشون در میره.
آها، خب نمیشه درزاشونو گرفت؟
آفرین، چرا نشه، اونم البته یه راهشه، ولی خب این کاری هم که من کردم یه راه دیگه شه.
آها.
پرده زخیم برای جلوگیری از هدر رفت گرما و انرژیه.
میخوای یه تیغه بکش جلو پنجره ها، اون وقتی یه کلن گرما نمیره بیرون.
بس خب بابا، بس جان خود، کمک نمی کنی اقلا مسخره نکن.
حالا مامانی بابا؟
نه بابا جان، با این آدم فضوله.
آه، پس شما میگی این پرده زخیم هوای خونه رو بهتر میکنه،
درسته؟ بله، آفرین، اینجوری با